بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بی مقدمه من سراغ بحث کتاب میرم به این امید که بتونیم از متونی که هست اون گشایش تفکری رو که دنبالیم رو انشاءالله به ظهور بیاریم. اگه نظرتون باشه در همون صفحه 23 کتاب که در واقع شروع جلسه اول بود عرض شد که تفکر حضرت امام یه انسجامی رو آدم درش احساس میکنه و بعد گفتیم که این انسجام رو شما در تفکر غربی هم میبینید. اشکال تفکر غربی در روی کرداشه نه در انسجام. انسجام رو که میبینید یعنی همه چیزاش با هم میخونه، هنرش با فلسفهش، فلسفهش با تکنیکش، تکنیکش با بقیه سبکهای زندگی. بعد بحث شد که مشکل اینه که ما در تاریخی قرار داریم که عادتهای غربی با ترکیب از سنت اسلامی ما رو از امکان تفکر انداخته است و حضرت امام رو ادعا کردیم که این امکان تفکر رو میتونن به ما برگردونن. علتش هم این بود که گفتیم میتونیم برسیم به این که حضرت امام یک مکتب است. خب اینجا یه بحثی شد که تفکر چه موقعی تفکره؟ چون ما گاهی تفکر انتزاعی را میگیم تفکر، غلط هم نمیگیم، ولی خودتون میدونین که تفکر انتزاعی درسته خیلی چیزها را برای ما مینمایاند، ولی خیلی چیزها را هم در حجاب میبره. از این دعوای فیلسوف و عارف تو قبل از حکمت متعالیه سر همین بود، من وقت نگذارم روش. بعد در صفحه 26 یه نکته ای هست، خوبه یه کمی روش بمونیم. این بود که ملت ایران قبل از انقلاب اسلامی فهمید آن فکری که انسان را گرفتار زندگی آمریکایی کند فکر غلطی است. من اون جلسه عرض کردم که شما در این مطمئن باشید که ملت ما هیچ‌وقت غربی نمیشه. ملت غیر چهار تا روشن فکر رضاخانیه وا، ولی این به این معنا نیست که اگه غربی نشد حالا بر میگردد به یک حیاتی که تمدن بشه مقابل غرب. اینم معلوم نیست، راه کار میخواد. دوستان سوال کرده بودن که به چه دلیل میگید که ما غربی نمیشیم. من دلایل مختصر اینجا یادداشت کردم، عرض میکنم فقط در حدی که از این جهت عبور کنیم. ببینید یکی از علتهایی که عرض کردم ما ملتمون غربی نمیشه، باز دوباره تأکید میکنم که زمان رضاخان یه عده اشرافی که اینها تقریبا از اون سنت دینی چندان اونسی نداشتند، خود دربار قاجار پرورونده بودشون، اون منم از اون جنس بودن، اینا تحت عنوان روشن فکر بلند شدن، رفتن اروپا، اومدن نمیدونم فیلم و سینما و تئاتر و کتاب و مدرسه و دانشگاه و اینا رو دست گرفتن، اما همیشه از ملت جدا بودن. خود رضا خان چرا اینقدر لجش میگرفت که ملت جداست؟ میدوی دنبال مردم که چادراش نبرداره که خب حالا که چی؟ آقا مگه اگه با پاسبانا چادرای مرد زن رو بردارن، حالا اینا میان مثلا مثل ترکیه ذیل آتاترک قرار میگیرن؟ اصلا دو جنسن. یکی از دلایلش نوشتم مستور نبودن روح اسلام در باطن مؤمنین. شیعه نظر به حقیقت داره، غیر شیعه متاسفانه اسلام رو اعتباری میدونه. تو اون کتاب مادی شدن دین سعی شده است این خوب گفته بشه، از حضرت علامه طباطبایی هم ما اونجا خیلی کمک گرفتیم. ببینید این خیلی مهمه، یه مسلمانی که بگه خیلی خوب پیامبر گفته است این کارو بکنیم، خوب گفته است، ولی حالا صلاح نیست ما این کارو میکنیم. اصلا من کار ندارم که موضوع چی بوده، همین که خلیفه اول بنا به سند خودشون میگه که گفت ان مصلحت وقت، تعبیر مصلحت وقت رو به کار برد، پس عملا اینجا داره میگه آقا یک اعتبار است دین. حالا اعتبار است که خدا اعتبار کرده، این که به نفس الامر وصله و یه حقیقت نوری سو باطنی داره، دا قرآن باطن داره، دا باطنش قلبه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون مطهرون در تماس باشه. این حرفا نیست تو اونجا، اینه که شما میبینین که میشه یک ملتی که دین رو اعتباری میدونن یه جوری اعتبار رو جا اعتبار گذاشت، ولی وقتی یه فرهنگی شیعه دین رو حقیقت میدونه، نمیخوام بگم که چهار تا آدم تحت تأثیر مدرنیته نیستن، ولی اصل قضیه این نیست. این یک. پس دارم میگم چرا ما هیچ وقت به اون معنا نمیریم غربی بشیم. دو، عدم تعارض مردم با روحانیون. خب شما ببینین، حالا یخته خودتون بیشتر دقت کنین، خلیفه دوم طبق تاریخ خود اهل سنت تحمیل به اراده مردم، در صورتی که روحانیت شیعه تبیین طلب مردم است. هرچی هم تلاش کردن، خب خیلی تلاش میکنن، غرب عجیبه، خیلی عجیبه. غرب میخواد بگه که آقا اساساً هر روحانیتی کاری به بشر نداره، روح غربی، ولی مشکلات خودشو داره و نمیخوایم هم واردش بشیم. اما ما الانه همین که آیت الله جوادی جواب آقای سروش رو دادن، سروش گفت که روحانیت چون نون مردم رو میخورن حرف مردم رو میزنن. خب انصافا این نیست، این بی‌انصافی است، من کاری به کس ندارم. آیت الله جوادی حفظ الله فرمودن که مکتب است که روحانیت رو میدارد. خب مگه غیر این است؟ یعنی طرف به حکم الهی میاد سهمینش میده، زکاتش میده، کار برای خاطر آقا که نمیده که. خب خود دینم که مشخص کرده جهت این سهمین و زکات کجا بره. خب حرف صادقانه است، حرف منطقیه. به این جهت همینقدر سریع میترسم رو همین بمونم. من فکر کنم این جلسه را مثل جلسه اول اون دوره بکنیم که من تا آخر عرایزم را بگم، در این یک ساعت جلسه بعدم تکمیل کنم، آخر سر جلسه دوم سوال کنیم، چون احتمالا نتونم حرفم را کامل برسونم، چون اینم سوال شده است من دارم میرم. سه، سلامت نسبی روحانیت شیعه نسبت به روحانیت کلیسا. خب اینم دلیل سه. چهار، تعارض ذاتی شیعه با فرهنگ لایک مدرنیته. پنج، پیوند علم و صنعت با استعمار. اینا آقای پروفسور ویلیام چیتیک خیلی خوب میگه، میگه که غرب، مارتین لینگز هم میگه، این هر دو مسلمونه، میگه که مشکل غرب در دنیا این بود که با تکنیک میخواست افکار رو تسخیر کنه. تو کشورهای اسلامی تکنیک با استعمار همراه بود، بنابراین نشد. یعنی که میگم نشد، مقایسه کنید خودتون با اونجایی که شده است. یعنی ببینید شیعه در عین اینکه از خود اول آیت الله نجفی، محمد تقی نجفی اصفهانی بگید، بیان، هیچ وقت با تکنیک در نیفتادند. این هم هنر علمای شیعه بود. بخونید زندگی نامه اینا را، اصلا رفتن کارخونه وارد کردن. ولی ماورای نقشه ای که غرب میکشید، غرب با تکنیک استعمار میخواست بکنه، اینا تکنیک ها تونستن باش برخورد مثبت کنن، ولی عجیب استعمار شناس بودن. این نکته است. پس در واقع همین اندازه عرض میکنم تعارض ذاتی شیعه با فرهنگ سکولار مدرنیته، پیوند علم و صنعت با استعمار، بعد ضعف روشنفکری از جهت علمی و فلسفی و دینی. چون همیشه روشنفکر را تو دنیا فرهنگ غربا میوردن. الان روشنفکر ما خیلی ناتوانست. یکی از عجایب این تاریخ هم هست، اینا را بعدا خودتون فکر کنید، که تنها جایی تو دنیا که روشنفکرش هیچ ربطی با مردم نداره. مثلا تو فرانسه درست عکس اینه. شما نقش چمران رو با ما در نظر بگیرید، مرحوم چمران چقدر به ماست، با ماست، عین ماست. روشن فکر غربی با مردم غرب به همین نسبتن. اما حالا شما حساب کنید روشن فکر ما با ما، حالا اسم نمیارم، خب اصلا نسبتی ما با هم نداریم. چرا؟ چون روشن فکر ما ساخته و پرداخته فرهنگ دینی و سنتی ما نیست. همینجا هم بد نیست اینا رو بدونین، حیف وقت دونه دارم میگیرم. اساسا مشکل آمریکا با ما اینه که مشاوراش روشن فکران. خب روشن فکرام که ما رو نمیشناسن، برای همین تئوری هایی که میدن تئوری هایی است که تو میدان عمل، تو میدان جواب نداده است. اینم تو ذهنتون باشه. بعد آخرین نکته ای هم که اینجا یادداشت کردم، دشمنی استعمار با اسلام. اینا نمیتونن، این که بخوان یا نخوان، اینا نمیتونن با اسلام تضاد نداشته باشن. خب همین منجر میشه که پس عملا برای همیشه شما از اون طرف راحتی که ملت ما فرهنگ غربی را نمیپذیرن. اما این همه یه کار نیست. شاید من بگم این هیچی هم نیست. ما اگه نتونیم تمدنی مقابل تمدن غرب تعریف کنیم و شک بدیم و به صحنه نتونیم بیاریم، عملا ما نتونستیم جلو بریم. تاریخ ما تاریخ پریشان حالیست. حرفم این بود که در اون جلسه این بابا کردیم که اولین قدم در سلوک تفکره. اما چه تفکری؟ عرض شد اون تفکری که از کثرت به وحدت سیر کنه، تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر بدیدن کل مطلق. ما روی تفکر یه خود احتمالا امشب باید بیشتر با هم حرف بزنیم. یه روایت از حضرت صادق بنده میخونم. حضرت میفرماند که قال ابی عبدالله علیه السلام قال فی حکمت آل داوود علل عاقله ان یکون عارفن به زمانه، نسبت عقل و درک زمان، مقبلن علا شعنه حافظن للسانه. عجب دقیق. می فرماد بر عاقلش که زمانش رو بشناسید. یعنی عاقل شما میگه صاحب عقل نمیدونین، عقل اینو تعقل و تفکر دیگه. یعنی نمیتونیم از این برداشت کنیم که اگر زمانت نمیشناسی، یا اصلا میگو زمان شناسی یعنی چی؟ یعنی اگه زمانه یه هنر نیست، شناخت زمانه، و هر کس میرزا ملکم خانم میگه من زمانه رو میشناسم، تقی‌زاده میگه من، تقی‌زاده میگه نمیگه، میگه که آقا زمانه وقتی است که باید از فرق سر تا نوک پاچه کار کنیم غربی بشیم. اگه شما میگین اینا بی عقلای تاریخند، عقل چیست؟ ما معتقدیم که اینا نفهمیدن، یعنی اینا نشناختن روح زمانه را، برای همین هم با رضا خان رفتند. حضرت صادق میفرمان که علل عاقله بر عاقل است که ان یکون عارفن به زمانه. یخته روش بمونید، باید زمانشو بشناسه. مقبلن علی شأنه، بر اساس همون عقلش برخورد کند با این زمانش. وقت عجیب ادامش میگن حافظن للسانه، یعنی اگر کسی زمانه را بشناسد عموما دیگه نمیتونه درست راحت حرف بزنه. حافظن للسانه یعنی چی؟ یعنی حرف به این راحتی، یعنی دیگه نمیشد برد پشت تلویزیون سخنرانی کنه. نمیخوام بگم اینا را اسب بگیرید، مثال میزنم، رو مثالام هم خیلی نمونید. یعنی یه حرفایی دارد که این حرافیه زمانه یه جور دیگه است، این یه جور دیگه. اگر روش بمونم وقت دونه میگیرم، اما امیدوارم که خودتون ربط بدید اینا رو به هم، که میفرماد که اگه عاقل است باید زمان شناسی داشته باشه. بعد میگه اگر زمان شناسی داشته باشه بر اساس شأنش با زمانه برخورد میکنه. شما دیدین که حالا من خودم هم تجربه کردم، بعضی ها خیلی کار میکنن، خیلی هم حرف میزنن، اما بعد شما نه هیچ کاری نکردن، هیچی هم به درد نخورده از حرفاشون. خیلی برای خود بعد تجربه شده. یه بار یه بنده خدا مدیر کل یکی از نهادها بود، منم تو اون جلسه تودیعش بود، ایشون بنا بود که نیم ساعت حرف بزنه. تقسیم کرده بودن، بالاخره این باید حرف بزنه، اون حرف بزنه، از تهران اومده بودن، باید تو اصفهان خودم. ایشون یک ساعت و نیم حرف زد تا 10 دقیقه حرف بزنه. آخرش خودش هم گفت حیف که نتونستم حرفامو بزنم. این ساده نگیرید. و حالا برگردین از امام رو نگاه کنید. امام را شما مقایسه کنید، همه حرفاش را جمع کردن دیگه. همه حرفای امام که شد از این صحیفه، به نظر امام ما دو ماه همه حرفا را بیشتر هم میزنیم. چی تو میشه که یه کسی میتونه اگه زمان شناس شد و درست برخورد کرد با زمانه، این یه جور دیگه است، حرفاش یه جور دیگه است، روح مردم میفهمه، اما نفس اماره مردم نمیفهمه. اینا همش جا ابهام داره، ولی هم تو من ردشم. من یه روایت دیگه هم تو این قضیه میخونم. میفرمان لیس علی العاقل اعتراض المقادیر، انما علیه وضع الشیء فی حقه. العقول ائمه الافکار، والافکار ائمه القلوب، والقلوب ائمه الحواس، والحواس ائمه الاعضا. ما از آخر بحث میکنیم. میگه آقا این که دستت میجنبه مال چیه؟ که دستت میجنبه هوا مال اینست که قلب، القلوب ائمه الحواس، والحواس ائمه الاعضا. یعنی یه حسی داری، این حس دستت ها می جنبونه. حالا این حست ریشش کجاست؟ قلبه. قلب ریشش فکر است، ائمه است. بعد با این دید، حالا برگرد اول حدیث، می فرمان که بر عاقل این نیست که نسبت به مقادیر تقدیرات اعتراض کنه. هر چیزی جایی داره. بارها من عرض کردم که اگه ما بتونیم با رفقامون اینا در میون بذاریم، آقا جای افکار و افراد رو پیدا کنید نسبت به انقلاب. این هنو نشده و کاریم بسیار مشکلی است. ما اگه بتونیم به جایی برسیم، طولم میکشه، که بابا ما چرا با هم دعوا میکنیم، این جاش اینجاست. نه شما بیش از این رو این حساب کن، نوم که راست جاش هم قبولش نداشته باش. فرمان بر عاقل نیست که بر مقادیر اعتراض کنه. بعد می فرمان مقادیر انما علیه وضع و شرفی، حق جاشه است. میخوام مثال بزنم، مثلا اگه شما بپذیرید که ملتی که 24 خرداد سال 92 به کاندیدایی رأی میدن که میگه که من میخوام که تحریما وردارم، این جای این تاریخ ما اینجاست دیگه. بالاخره شما 18 میلیون خورده رأی به این ادعا داره دیگه. خب ممکنه یه راهکار دیگه باشه، به جای اینکه تحریم رو ورداریم از تحریم عبور کنیم. خیلی تفاوته. تحریم رو وردارید یعنی شما نیاز دارید به اونچه که غرب بشونده، یعنی شما هم ناقصید، یعنی انقلاب شما در یک حیات مستقنی از دنیا نیست. ممکن است بگون واقعیت هم همینه. واقعا خیلی خب، جنگ هم همینطور بود. جنگ هم شما که هم پر اسلحه نبودین وقتی که عراق حمله کرد، ولی چون یک تقدیری دیگه برای خودتون تعریف کرده بودید. این هم از خونرهای حضرت امام بود و تبعیت مردم. مردم قبول کردن که وقتی امام میفرمان که نه خیر، سازمان ملل غلط میکنه، میخواد بیاد دخالت کنه، چون جریان این بود دیگه. خیلی اینا حیفه که غفلت کنیم. جریان این بود که اینا اومدن تا پشت اهواز، دقیقا اگه دوستان رفته باشن دقیقا پشت اهواز، کارخونه نبرد اهواز اگه رفته باشین، تا اینجا اومده بودن. بعد تا اینجا، بعد بنا شد از اونورم که تا لرستان اومده بودن. بعد بنا شد که تو اهوازم لشکر سازمان ملل بلا کل آبی های سازمان ملل بیان واسن، ما بیرون اهواز بیرون خرم‌آباد واسیم تا چی؟ تا ببینیم چی کار کنیم، یه صلحی میخواییم با هم بکنیم. معنیش میدونی یعنی چه؟ یعنی تا اینجا که دیگه حالا فعلا مال عراق. حالا میخواییم برای اینکه نمونه بیارین، شما اگر رفته باشین جولان، ببینین اسرائیل از ارتفاعات جولان که جلوتر نیمه، بعد از ترس این که جلوتر نیاد گفتن کلاهابیا بیان شهر جولان. جولان یکی از شهرهای خوب سوریه بود، کلاهابیا شهر جولان گرفتن، یعنی نصف کشوره که اون حالا اونقدر که اسرائیل گرفت گرفت، شهر جولان هم دادن به کلاهابیا، سوریه بعدش باز همین نقشه را برای ما کشته بودن. حضرت امام گفتن نخه، زمان بنی صد بود، نخه ما بیرونشون میکنیم. همون روز بچه ها واسدن پشت خرمشهر رو دیدین که خب، یا اهواز، من خودم عمو فضا اونجا بودم دیگه، یه سرهنگ ارتشی شیرمرد اومد جلو اینا واساد، و بعد ما هنوز ولو بودیم، یواش یواش سپاه و اینا، یه مقدارم که کردستان بودیم تا اومدیم بیایم. بعد هم دیدیم، یعنی یه نوع تاریخ دیگه بود این تاریخ، تاریخی که میاد و یه حضور دیگه ای را برای خودش اعلام میکنه. خب ما حضرت امام را پذیرفتیم، که در صورتی که خیلی ترسیده بودیم، هممون ترسیده بودیم. من یاد فخرالدین حجازی بخیر، خدا رحمتش کنه، حالا گفت اینقدر ترسیدم که خلاصه، من نمیخوام این جمله شو بگم، خلاصه همه آقای خلخالی اینا همه حسابی خودشون باخته بودن، خدا رحمتش کنه، باختنی هم بود آخه تا اهواز بیان. ولی یعنی پس شرایط به طور طبیعی همین بود دیگه، که خب حالا بازم کلاهابیا بیان اینجا که صدام جلوتر نیاد. ولی چون که فهمیدیم که ما باید بر اساس نگاه امام این مسئله را ببینیم، امام گفتن ناخه یه دیوانی آمده است، یه سنگی انداخته است و فرار کرده است، میرین جلو شد، و واقعا هم تقدیرمون عوض شد. این روحیه ای که جای هر حادثه ای را بشناسیم. اون روز ملت جاشون مشخص بود، جاشون بیرون کردن صدام از مرزاشون بود، برای اولین بار هم تو تاریخ اتفاق افتاده است. همیشه میمدن میگرفتن، بعد هم میخوردن میرن، افغانستان رو از ما گرفتن، نمیدونم قفقاز رو گرفتن، که تالا شده از که بیان و بعدم برند. یه زمانی هم حالا مدرس خدا رحمت اون روز نیومده بودن، ارتش سرخ اومد تا نزدیک قزوین و نیومده بود، که اون روز اولتیماتوم به اصطلاح اومده بودن بدن، اما آخرش مدرس به میدون اومده خودش نواخ، که مشهور است جملش که از ترس چی؟ مردن خود نباید که خودکشی کنیم. که میخوام نتیجه بگیرم که این جمله حضرت رو ساده ازش نگذاریم، وقتمونم خیلی میگیره که بخوام رو شرح بدم. اما حضرت میفرمان که بابا عاقل اینه که مقادیر رو بشناسه. ملتی که 24 خرداد به این شعار رأی داده است، بالاخره میخواد که تحریما برداشته شه. این غیر سرنوشتی است که بخواد با اقتصاد مقاومتی یه سرنوشت دیگه ای را برای خودش رقم بزنه. جاشا میشناسیم، اعتراضم نمی کنیم. اعتراض نمی کنیم به معنای این نیست که تقدیر را میپذیریم، قضا را میپذیریم، مغزی هم پذیرفتیم. اینا را متوجه دیگه، خدا رحمت کنه شهید مطهری، میگه شما یه وقت قضای الهی را میکن، همینه دیگه، این شرایط اقتضاش همینه، قضای الهی را پذیرفتین، مغزی هم پذیرفتین. مثلا قضای الهی نیست که مثلا حالا بند پام بشکنه، خب میگم قضای الهی است، اما حالا میگم خب شد پام شکست، نه میگم آخه بالاخره انشالله یه جور دیگه خودم را شک میدادم که پام نمیشکست. دقت دارید انشالله. من اینجور زیده این روایت یادداشت کردم، پس اینا روش بمونید، حیف که من اینجا آدرس نیاوردم. همینقدر میخوام بگم که فقط عنایت داشته باشید، یه نوع خردی را شما باید دنبال کنین که تو دل این خرد تقدیرات را باید، شعور درک تقدیرات را داشته باشید. تأکید میکنم، بازم میخوام روش بمونم. بعد میگه که اگه تقدیرات را بشناسید، اون وقت حرکاتتون از بالاست، احساسات نیست، عقلتون حرکتتون میده، اون میشه که باید بشه. زیل اینا اینجور یادداشت کردم، وقتی آمریکا و روسیه در مقابل همدیگر هستن، تاریخ جدیدی ظهور نمیکنه. چرا؟ آمریکا بهتر است یا روسیه؟ مثلا جنگ سرد یا نه، هیچیه، هیچی نیست، زیرا دعوای داخلی دو جریان شرک‌آلود است. ولی وقتی توحید و شرک در مقابل هم قرار میگیرن، تاریخ جدیدی شروع میشه و معنای جدیدی وارد میشه. چون این سوال برای دوستان هست که خب چرا تو میگی که تاریخ جدیده، چرا رهبری میفرمان که پیچ تاریخی است؟ تازه حالا اوشون در رابطه با شمال آفریقا اونجا میگفت نه، این معنای این که تاریخ جدیدی شروع شده است را حداقل استارتش شما تو ذهنتون بزنید، ببینین الان جبهه شرک و ایمان شروع شده است. ایمانم به همین معناست، به همین معنا که روی کرد قدسی است، اون طرف روی کرد ناسوتی است. میگه خب حالا خردمندی اقتضا میکند ما متوجه این شرایط جدید بشیم، متوجه تقدیری که واقع شده است بشین. انشاءالله که شما متوجه هستید که اینا دیگه اراده خداست که یکی مثل شخصیتی مثل حضرت امام بپرورونه که بیاد و وارد این تاریخ بشه و این حضور توحید رو در این عالم به ما متذکر باشه. عرض کردم من میخوام تو اینجا یه مقدار راجع به تفکر صحبت کنم. این صفحه 28 یه جمله هست، پاراگراف سوم، من میخونم و یه خورده باز بیشتر شرح میدم. از بنده نمیخواهم عرض کنم شناخت مبادی در هر زمانی کار آسانی است و به راحتی انسان ها میتوانند به مشهورات و عادات زمانه خود آگاهی یابند. ببینید ما گاهی گرفتار مشهوراتی، اصلا فکر نمی کنیم چرا همچی می کنیم، چرا باید این حرکات ها ریشهش کجاست، می کنیم که آدم آگاهی پیدا کنه که خب چرا این کار را بکنه. میگه که انسان گاهی به مشهورات و عادات زمانه خود آگاه نمیشه. خب میگه ولی میخواهم تأکید کنم ما چاره ای نداریم جز این که برای فکر کردن در زمانه خود مبادی خود را پیدا کنیم. دو تا پس بحث داریم، یکی این که ما باید فکر کنیم. خب هر فکری مبادی میخواد دیگه، الفکر و حرکت و منال مبادی و منال مبادی و الال مرادی. خب این دیگه حالا درست است، اینا برای علم حصولی گفتن، ولی همیشه این طوره است که فکر یه نوع مبادی میخواد، علم حصولی مبادی حصولی، علم حضوری مبادی حضوری. خب ما اگه فکر بخوایم بکنیم مبادی میخوایم، مبادی فکر چی میتونه باشه؟ یه خود این سخت است، منم همطور مختصر یه چیزایی نوشتم. تفکر یک نحوه ربط با زمان دارد. خب من مثال میزنم، اگه یک کسی حالا الان چند سال از انقلاب مثلا گذشته، 30 خورده ای ساله، فکرش در حد قبل از انقلاب باشه، مثل این سلطنت طلبا، شما این سلطنت طلبا را که نه آقا ما هنوز باید ما چی میگن رو پهلوی ها برداره ما بیاییم ما زیر سلطنت ما باید زندگی کنیم، شما میگون چی؟ میگون این عین بیفکریست. ها نمیگون؟ خب حالا من سوالم اینه، اگه همین حالا مطابق حالا فکر نکنیم، پس ما هم چیم؟ عین بیفکری. میخوام نسبت بدم زمانه را با فکر. شما اگه یکی بیاد بگه اوایل انقلاب میگفتن که خب میگفتن کار انگلیسی هاست انقلاب، ما تعجب میکردیم، بعد که تاریخ ها واکاوی کردیم دیدیم یه زمانی درسته، این فکر زمان خودش درسته، زمان خودش مشروطه را، این مشروطه ای که اومد تو تاریخ ما، مشروطه شیخ فضل‌الله که نبود که، مشروطه این مشروطه کار انگلیس ها بود یا نه؟ میدونین که سفیر انگلیس رفض ناصرالدین شاه اجازه مشروطیت گرفت برا ما. خب بس این بفرم، بعدم که همه چی دست اونا بود، هر انتخاباتی هم که مال اونا بود، بعدم که رضا خان، قبلش هم که اون یارو رو یادم رفت اسمش، روزنامه سال 1291 آوردش، سید ضیا، سید ضیا هم که آدم اولش میگه به چه قهرمانی، شو بعد ای بابا انگلیسا، بعدم رفتن انگلیسا بردندش تو کشورهای دیگه مقیمش کردن، رضا خان. خب بعدم که رضا خان کار انگلیسا بود، بعدم که دیگه آدم نه همه چی مال انگلیسا بود. خب حالا اگه یه زمانی یکی اون وقت میگفت که کار انگلیساست، فکر داشت دیگه، حالا همونو بردن بیان انقلاب اسلامی، یه کسی تو انقلاب اسلامی میگفت اینا کار انگلیساست، خب شما میگفتین این چقدر بی فکره. خب دو تا نکته میخوام نتیجه بگیرم، گاهی یه فکر، گاهی یه فکر در زمان خودش فکره، از زمان خودش ورش بیداری یا بی فکریست. خب اگه اینا با من اومدید، پس جمله مینست تفکر یک نحوه ربط به زمان داره، یعنی اگه زمان را درست نشناسی بی فکری، در بی فکری زندگی میکنیم، چون فکر با تقدیر زمانی که هر کس درانست به سراغ او می آید. اومدم امشب اینو بگم، چون فکر با تقدیر زمانی که هر کس در اون زمان زندگی میکنه میاد سراغش. حالا اگر کسی نداشته باشد زمان خودش درست، تقدیر زمان را نداشته باشد، این هرچی میخوا با سواد باشد، مثال اون جلسه مرحوم شهید مطهری با وهابیا زدم، همه حالا هم همینطوره. شما این که یه چیز عجیبی است، این در خاطرات سید حسن نصرالله همه اخیراً فاش شده بود که ایشون میاد خدمت رهبری در همون اوایل سوریه، و بعد میگن همه شواهد خبر از این میده که اسد تمامه، سید حسن نصرالله، بعد میگه که آقا گفتن که نه تمام نیست، صرف واسید مسئله عوض میشه. کسایی که حالا من اسم نمیارم، کسایی که ما اصلا باورمون نیمد، اینا اوجا خورده بودن که تمامه. حالا من سوالم اینه، این اولین حرف منه این هنر درک تقدیر زمانه که امثال مثلا آمریکایی‌ها گفتن این وسط بول میگیریم دیگه، گفتن حالا که زمانه زمانه است که حسنی مبارک بره و آقای رئیس جمهور تونسم بره، پس حالا که اینجوره است پس اسدم بره. دقت کنید چی شو؟ خوب دقت کنید دارن چه فکری میکنن؟ به نظر خودشم خوب فکریه دیگه، که آقا خب پس انگار شرایط طوری است که حسنی مبارک باید بره، خب اون آقام که باید بره پس اسدم بره. فکر کردن دست ایناست، اینا میتونن برای خودشون زمانه را مدیریت کنن، همین کاری که صدام فکر. خب ولی رهبری به ادله بعدش که خودی من پاس صحبتشون بودم در خرداد 89 باید میبود، در 14 خرداد 89 نصف صحبتشون راجع به سوریه گذاشتن و دلایل اینکه تفاوت داره سوریه با 89 و 90 شو من شک دارم. 14 خردادش حالا میده سوریه یه چیز دیگه است، یه حیات دیگه داره، حالا به تعبیر من یه تقدیر دیگه‌ای داره، حسنی مبارک یه تقدیر دیگه‌ای داره و هوشیاری آقام ثابت شد. اون چه که باز من یادداشت کردم اما دلم بخواد روش یه خود بمونیم، اینجور نوشتم: در جامعه به خصوص در جامعه روشن فکری ما ذکر و فکر به حاشیه رفته است. دوتا چیز، ذکر و فکر، چون اینا با همه، با ما تو اسلام ذکر منهای فکر نداریم، فکر منهای ذکر، چون ما فکر را رجوع به حضرت حق میدونیم که برا ما افق میدند و همین فکر ذکرم هست. این سوال همواره باید مد نظر ما باشد که تفکر چیست و تفکر ما را به چی میخواند. این دوتا سوال دوستان میان از من سوال میکنن و منم هیچ وقت نمیتونم جواب بدم، برای اینکه این سوالی است که انسان باید از خودش بکنید. ای عجبا من چه کسم؟ شما وقتی که از یکی بپرسید آقا من کیم، هیچ وقت کسی نمیتونه جواب بده، فقط میتونه بگه اون که میگه من کیم، تو اونی که میگی من کیم. خب دوباره سوال میکنید حالا من کیم، شما دوباره چه جوابی میدین؟ به خودش برمیگردونی. ما امروز باید با هم دیگه صحبت کنیم که این فکر چیه، و نکته دومی که خب ما با این فکر چه کجا میریم، خلاصه فکر ما را به چی میخواند. در شرایطی که باید خوب فکر کرد، خیلی خطرناک است فکر نکنیم ها، ولی زیاد بدانیم فکر نیست، زیاد بدانیم فکر نیست. خب حالا من فکر میکنم میتونیم با هم دیگه تا اینجا بیایم که اگر عصر انقلاب اسلامی است و تفکر باید مطابق عصر باشد، مطابق زمان باشد، به اصطلاح تفکر یه نحوه ارتباط با زمان داره، اگر نتونیم راجع به انقلاب اسلامی و چیستی انقلاب اسلامی و چگونی انقلاب اسلامی فکر کنیم، حتما در زمان بی فکریم. نمیخوام بگم حرفم تمام شد، اما حرفم شروع شد با این نکته. تفکر آن فکر ظاهری و آن عقل جزئی نیست که تصور کنیم در عصر ارتباطات و توسعه اطلاعات به دست آمده است. یکی از حیله هایی است که واقع شده. خب دیگه وقت دونه نمیگیرم، به نظرم میفهمید که دارم چی میگم، که این مجموعه اطلاعات و این نوع ارتباطاتی که امروز دنیا دارد، این هیچ به ربطی به فکر نداره. فکر سیری است از جزء به کل و از موضوع به مبادی و از واقعیت به حقیقت و از موجود به وجود و از آگاهی به خودآگاهی و از ظاهر به باطن. عرض شد که فکر از موجود به وجود و از آگاهی به خودآگاهی و از باطن به ظاهر است. در واقع ما اومدیم هم گفتیم یه چیزی ادای فکر در دست و فکر نیست، از اون طرف هم فکر وقتی این شد، حالا تقدیر زمانه،
تقدیر زمانه یه چیز ملموس است یا یک روح است؟ خب خودتون هم قبول دارین که تقدیر زمانه یه روح است. پس در واقع داریم میگیم فکر همون نظر به تقدیر زمانه است. بمونیم روش، اگه من رد شدم شما رد نشید. نسبت بین علوم روز که در مقام آگاهی ظاهری است با خودآگاهی حکمی واقعا قطع شده است. با من راحتی، یعنی میشه شما خیلی نمیدونم فیزیسیان باشید، استاد علوم باشید، ولی قدرت تفکر نداشته باشید. تفکر دنیای جدید، اصطلاحا ما میگیم تفکر نو کانتی یا پوزیتیویستی، اصلا به فکر رو جو نداره. اینا بعدن هم ما روش میمونیم. حاصل بی فکری غربا شما تا اینجا با ما راحتید که نتیجهش انتخابات های دنیاست. بالاخره شرکت میکنن، حداقل 50% مردم شرکت میکنن تو انتخابات. حالا میگم 46% شرکت میکنن. آخرش این 46% که میان مثلا به آقای اولان رأی میدن که طبق روح فرانسوی مطرود است، نه فکر طبق روح ما. آقا من فرمودن که خود فرانسوی ها باید یه فکری برای این رئیس جمهورشون بکنن. دقت کردین این حرفا یعنی چی؟ یعنی اینا باید یه بازخوانی بکنن به این تفکری که نتیجهش دیروز سارکوزی شده است و امروز اولان شده است و اینا. خب بقیه کاندیدا، اینا شما حاصل یه نوع بیفکری میدونی. بنابراین با اینجا تا اینجا با هم راحتیم که این نوع فکری که امروز تو دنیا به عنوان فکر هست، اینا ما تکلیفشو از فکر جدا میدونیم. نتیجه این که از آنجایی که بشر جدید یعنی در عصر دوران جدید که میگفت ما دوره اومانیسمیم، اینا من اشاره کردم اون جلسه، میخوام امشب نتیجه بگیرم. یادتونه که گفتیم اومانیسم میگه که بشر خود به خود خدای جهان است، بعد تعبیرهای مختلف. حالا اگه زمانه ای پیدا شد که میگه که برگشت به دین باید بکنیم، مهمم نیست که حالا ما میگویم مسیح، ما میگویم اسلام، اون میگه مسیحیت. ببینین این نشون میده تاریخ داره افقش عوض میشه. تا دیروز بحث سر این بود، یعنی دوره رنسانس و بعدش هم در بقیه دنیا، چه چینش، چه هندش، چه روسیهش، چه خاورمیانه، حرف این بود که بشر باید با خرد خودش مدیریت کنه جامعهشا. حالا در همه دنیا حرف اینه که ما باید با یه عقل قدسی مدیریت کنیم. جهان اسلام میگه که باید به اسلام برگردیم، اونام به دین خودشون. این یعنی چی؟ یعنی تقدیر عوض شده است. اینا مقدماتی است که بتونم بگم نظر به تقدیر نظر به وجود است. مقابل وجود چیه؟ وهمه. پس حالا میخوام از این به بعد یه خود رو این صحبت کنیم که اگر بتونیم رجوع وجودی داشته باشیم خیلی سوالامونو جواب میدیم. از همین جا معلوم است که شما باید بپذیرید که یه کمی زحمت داره، چون ما بالاخره ماهیت زده. ما حتی تو فلسفه مون هم خوندیم دیگه، میگم به جای این که بگم هست اسب است، میگم چی؟ میگم اسب هست. مگه یادتون نرفته است که دیگه اسب هست، یعنی اصالت به چی میده؟ به اسب. در صورتی که وقتی میگم اسب هست، در خارج نظر به چی؟ در خارج چی هست؟ هستی است که به صورت اسب است. خب این سایه ذهنی بشری که اینجوری داره بالاخره زندگی میکنه، با بشری که میخواد با روح قدسی عالمو ببینه، خب این باید یک تولد جدیدی پیدا کنه. رجوع به وجود یه مقدار فشار به آدم میاد. آدم راحت میتونه همین پدیده هایی که تحت عنوان ماهیت شما اسمش رو میبرید با اینا ذهنش آروم کنه. خب این انتهای خط نیست، این به رجوع به بقا نیست. شما هم که رجوع به بقا میخواین، رجوع به بقاست که بقای خودتونم تعریف میکنید. خب حالا اول سوال براتون میشه، این رجوع به بقا را با چه ساختاری شروع کنیم؟ حرف ما اینه که با رجوع به وجود باید شروع کنیم. اینا باید یخته روش من بمونم. بحثایی هم که داریم در همین رابطه است. اگر بخوای ما به وجود رجوع کنیم، باید از اون ذهنی که دنبال پدیده هاست و ماهیت گراست خودشو آزاد کنه. مثالی که تو کتاب زدم و بازم دلم بخواد روش بمونم میگم چی مثال، البته میگم شما خیلی راحت میتونید دیوار رو ببینید ولی هوا رو نمیتونید راحت ببینید، اما میتونید یه کاری کنید که هوا رو حس کنید. چی؟ نسبت خودتون رو با تنگی نفس و عدم تنگی نفس باید بررسی کنید تا هوا را حس کنید. بعد حرف ما اینجا بود که اگر که بخواهیم ما رجوع وجودی داشته باشیم به عالم، ما مبادی میخوایم، مبادی وجودی میخوایم. مبادی وجودی فکر به ما میدهد و عکسش، فکر به ما مبادی وجودی میدهد، هر دوتاش. حالا اگر بیام این ور بگیریم ببینیم نتیجه میگیریم یا نه، ادعامون است که اگر بیایم در این زمانه که تقدیرمون رو میخواییم بفهمیم و تقدیرمون یه نحوه حیات توحیدی است، رو شخصیت امام به عنوان مبادی تفکر خودمون فکر کنیم، یخته از اینجا آروم آروم میخواییم پرواز بدیم بحثا. نوشتیم که همسنخی با مبادی مشترک فکر میاره و امام رضوان الله تعالی علیه رو میخواییم ببینیم میتونیم به عنوان مبادی تفکر بگیریم. بنده اینجور یاد داشت کردم که در ابتدای انقلاب این تجربه شد، کمک میکنه. شما اوایل انقلاب حتما شنیدین دیگه، مردم چند تا چیز رو راحت ازش گوشه بودن. یکی ثروتمند و فقیر خیلی معنا نمیداد. خود من بنده حس کردم دیگه، حتی یادمه که من در شهری درس میدادم که خان داشت، این شهر دو سه تا خان داشت، مثلا شهر مال این دو سه تا خان بود، حالا طوری هم نیست بدون داران فریدن، سه تا خان بود این کل این مال اینا. بعد یه روز صبح من رفتم در زدن، رفتم دیدم که دختر یکی از این خانها با شوهرش اومده است، یک مشت دو مشتی بزرگ طلا آورده است که شنیدم شما میخواین برین سر فلان تبعیدی اینا رو برید بهشون هدیه بدید. ببینین، و بعدم همینطور شد، یعنی همون فضا این طوری بود که اون پسر خانه نمیدم دختر خانه اینا، باز یه شب عیال ما رفتن در خونه، بعد اومدن گفتن فلانی اومده است با شما کار داره. حالا این فلانی که میگم دختر خان بود، ازن چادر معنی نمیداد، برای چادر که هیچی، روز سریم روز قشنگ، ازن فقط با اینکه انگار میتونه بیا سرباز این حیات جدید بشه بکرده بود. حالا میشه مثلا حالا بیرو سر بیا در خونه ما، حالا ما معلم دینی توی شهری محدود، گفتیم چی کار کنیم. حالا میدونستم هم که چون خواهر شاگرد من بود تو دبیرستان، این تحت تاثیر قرار گرفته، بیقرار شده بود بگم حالا هم تو میشه بلند شه بیا. اینقدر و فرهنگ ها متفاوت بود ولی میخواست حضور داشته. آخرش بنا شد که عیال ما یه چادر بدن ایشون سرش کنه بیاد بشینه یخته صحبت کنیم. و عجیبم اینقدر تحت تاثیر قرار گرفت که الان یکی از بهترین استادای دانشگاه اصفهان است این خانم. حزب الله نمیدونم رفتن انگلستان، خودشون شدن یه گروهی برای فعالیت دینی. مثالم رو رها کنید، ما اول انقلاب چند تا چیز دیدیم، میخوایم رازش رو ببینیم کجاست و امکان احیاش هست یا نه. یک، نسبت‌های ثروتمند و فقیر، بی سواد و با سواد، فهمیده و نفهم نداشتیم، اصلا نفهم دیگه نداشتیم. تو همین وسط چهارباغ اصفهان کمونیستا بودن، ما خودمون دیدیم یارو کارگر من فکر میکنم این کارگر سه کلاس هم درس نخونده هم دستش هم نشون میداد دیگه، میگه آقا این دست من پینه کرده، با این کمونیستا بحث میکرد، خدا میدونه محکومشون میکرد، یعنی فهمن محکومشون میکرد، قشنگ اونچنان فکر اوج گرفته بود، اونم منیت نبود، یگانگی بود. خب من سوالم اینجاستا، تو جنگم که شما دیدی، خب واقعا مطالعه الحمدلله خودتون دارید، این که امام میفرمان اینا جدی بگیرید، میفرمان من کسانی از این شهدارا میشناسم که راه‌های 100 ساله‌ای که اهل عرفان و سلوک می‌خواستن طی کنن طی کردن، اینا شما باورتون نمیان، این را تا حس نکنید براتون هنوز مسئله حل نیست که آخه چی تو میشه، هممون میدونیم که ما از مرگ میترسیم. خب حالا همین کتاب خوبم هست، خدا خیر بده به آقای مهدی قلی رضایی، این کتاب چیه اسمش، لشکر خوبان، اینا خوبه بخونی، بالاخره ایشون حداقل گزارش خوبی داده است. خب شما میبینین که حالا یه متنی هم از امام تو کتاب هست، باز اونم خوبه، شما واقعا میبینین شب حمله این یگانگی ها فوق‌العاده است، طلب حیات برین از طریق شهادت عیسی. یکی از این فرمانده ها میگه که رسیدیم به میدون می، دیدیم که هیچ راهی نداریم الا اینکه سه چهار تا چکار کنن داوطلب بشن برن، ما جاپا اونا بریم. بعد گفتیم که کی داوطلبه، میگه خدا میدونه که همه آماده بودن اصرار این که ما بریم. حتما اون قضیه هم که شنیدین دیگه، که بعد گفتن قرعه کشی، یه مورد دیگه است، گفتن قرعه کشی میکنیم، بعد یه پیرمرد، یکی از این پیرمردای خط اومده بود گفته بود که آقا بدین من، همه را استده بود ریخته بود تو چی، بعد اولیا در آورده بود، گفته بود دیده بودن که پسرش است، دومیا در آورده بود دیدن اون پسر، یه سومی هم خودش، بعد نقشه کشیده بود، نگو هر ستش کف دستش نیگر داشته بود، یعنی قرعه کشی که کرده بود، یعنی نخواسته بود بقیه بچه‌ها، خودش سه تا پسرش، دو تا پسرش رفتن شهید شدن تا بچه‌ها رفتن. من این پدیده ها را خیلی عجیب است برام، به خصوص چطوری هم گفتن که آدم میبینه قلوب نیست، هم تو اون کتاب هم پای سائقه که تاکید دارم بخونید، میخوام یه چیزی را آدرس بدم تا وقتی ما میگم که ما یک مدینه فاضله واقعی دنبالشیم، شرطش این است که نسبتمون رو با امام درست کنیم، شما اینا یه مسئله احساساتی نبینید، از طرفی هم با یه عقل عادی ریاضی هیچ وقت با هم نمیتونیم حرف بزنیم. دیدم یه مناظره قشنگی در دانشگاه، یکی از این دانشگاه یک ماه پیش بود، آقای صادق زیبا کلام با یکی دیگه مناظره که اون آقا خیلی قشنگ جواب میده، میگه آقای زیبا کلام ما معتقدیم با این عقل علوم سیاسی موجود نمیشه انقلاب فهمید، و تفاوت ما با شما این است که شما در این عقل سیاسی موجود، میدونید که استاد حقوق سیاسی هم دیگه، علوم سیاسی هم، خب دوام نداریم با هم دیگه، با همون جا که گفتم همینه، با جای امثال آقای زیبا کلام و شما باید مشخص کنید، از دانشجوهای خط امام هم بود است که، اما بالاخره شما بدونید اگه عقل علوم سیاسی است، با همه صداقتی که شما در ایشون میبینین، میبینین که آدمی هم از که نمیخواد برای خودش که دروغ هم اینا هم نمیگه، بد جنس و حزبازی نیست، اما خب جاش اینجاست، حرف این آقام خیلی حساسی بود، سردبیر روزنامه سایت فردا بود، ایشون جواب میداد که اصلا بحث ما و دعوا نداریم، ما دو تا عقلی، این عقلی که بتونه این انقلاب اسلامی را درج کنه یه جنس دیگه است، و ما هم با هم دیگه یخت مشکلامون همین است که نتونستیم این عقل با هم دیگه در میاد، شما به حمدالله خیلی جلوتر از من دارید میریدا، اما چون من میخوام این رابطه رو رابطه به اصطلاح علمیش کنم، یه خورده به زحمت میفتم. اینجور نوشتم که ما یه نوع عادت به تفکر داریم، ولی تفکر این دورانی رو هنوز نتونستیم احیا کنیم. در صفحه 39 در پاراگراف آخر این جور یادداشت کردم، ببخشید متن کتاب. بنده امیدوارم عزیزان انتظار نداشته باشند در رابطه با موضوعی که مربوط به عالمی است که در آن زندگی میکنیم با تفکر انتزاعی کار را جلو ببریم. یه عالمی به وجود اومده است. این شهدان نشون دادن که میشه نسبت ها را عوض کرد. اول انقلاب هم ما دیدیم نسبت ها عوض شد. حالا ما حرفمون است که اونجا چی شد؟ اونجا اینا تونستن نسبتشون را با امام شدیداً تعریف بروز بکنن، واژه های خاصی میتونن براش به کار برن، تقدیر خودشونا در نسبت با امام فهمیدن. حالا ما صحبتمون اینه که آیا میشه که ما این راه را تدوین کنیم، آکادمیکش کنیم و به جامعه برگردونیم، به جامعه برگردونیم. بناست ما در دستجوی آن نوع مبادی باشیم که همچون هوا روح ما را در بر می‌گیرد و احساس ما را شکل می‌دهد، بدون آن که قابل اشاره و یا قابل اثبات به روش استدلالی و علم حصولی باشد. و اگر بعضی مواردم بحث علم حصولی می‌کنیم، المعرفت و بذر المشاهده زود منتقل می‌شیم. یعنی ما قبول نداریم که عالم عالمی است که بشه با عقل مثلا فلسفی تمامش کرد، هرچند که صدرات های جای کمک ما میکنه. در این برای جنبندی حالا سریع بتونم یه چیزایی بگم، چگونگی شناخت روح غربی خیلی به ما کمک میکنه. یه جمله خوبیه، خواهش میکنم اگه تونستید تو ذهنتون یادداشت کنید یا اگه کتاب جلودونه صفحه 29 سطر آخر پاراگراف اول اینجور ما تعریف کردیم: مبادی چیزی است که ریشه در وضع حضوری ما در جهان هستی دارد. یه دیگه دقت کنید، میگم آقا مبادی چیست؟ هی میگی مبادی. میگم آقا ما میرسیم به یه جایی که یک نوع حضور خاص رو در این هستی احساس میکنیم، مبتنی بر این میتونیم فکر کنیم. مبادی چیزی است که ریشه در وضع حضوری ما در جهان هستی دارد. وضع حضوری که بیکن در مردم متوجه شد، اون شد که تونست فرهنگ غربی را با اون حرفاش بنویسه. حالا سوال ما اینه که شوری در تاریخ غرب شروع شد که غرب را به تمدن رسوند. مشکلش چی بود؟ مشکلش بود که چون این شور قدسی نبود، بعد به یأس رسید. و این قالتاق بازی که شما می‌بینید، علم تقریبا رشوه زیاد است، دزدی زیاد است، اینا مال 50 ساله. یعنی اینا چون که یک شوری داشتن، یه امیدی به حیات برین داشتن، فداکاری می‌کردن. شما تاریخ غربا نگاه کنید، میبینین اینقدر در فداکاری مصرن که اون خبرنگاره میگه که آلمانه که با خاک یکسان کردن، دیدم که یه خانومی توی بیغوله، یا همه که رفته بودن از مثلا اون بردن یا هر جا، نمیدونم کجا رو میگه، میگه دیدم یه پیرزنی که نتونسته بره دینا، به زحمت داره زندگی میکنه، یه سطل آشغالی که آشغالا در توش بود برداشته اومد، حالا اینجا همه جا خراب، نصف شهر خراب، بمبارون شده، گش یه جا که خاص بود آشغالا رو ریخت. گفتم چرا همچی کرد؟ چرا بقیه جاره؟ رفتم بهش گفتم خانم چرا همچی کرد؟ گفت اینجا جای دل زباله قبل از جنگ است. حالا این نمونه، یعنی اینکه تعجب میکنید چرا بازرگان و حتی چرا شهید مطهری اینا یک احترامی برای غرب قائلن، اینا تقبیح نکنید. ببینید یک غربی بوده است با خصوصیاتش. من عرض عریضی تو این قسمت دارم و معتقدم همین جام یه مشکلی شما داری که نمیتونیم بین اون غربی که امید داشت برای رسیدن به اون بهشتی که انبیا میخواستن، جمله راسل دیگه، راسل میگه ما فکر میکنیم اون بهشتی که انبیا وعده دادند را میتونیم ایجاد کنیم. عجیبم هستا، خیلی حرف پشتش قابیده است. خب حالش یه مرتبه علت این که این شور تبدیل به یأس داره میشه، آروم آروم این دوزی و گرگی و خورده برده اون ایسا رو میره، برای اینکه اینا قدسی که نبود خودخواهی اومد جلو و اون شد که شد. حالا همین جاست که آیا چه کار باید کرد؟ آیا همچی چیزی شروع شده است که ما بتونیم در تاریخی که شروع کردیم، تاریخ توحیدی خاص با شخصیت حضرت امام، با این روی کردایی که داریم حس میکنیم، یه همچی حیاتی را به جامعه اون برگردونیم؟ من اینجا اصرار داشتم که شما باید غرب خوب بشناسید به دو دلیل. یکی سابقه تاریخی یه تمدن بشناسید، یکی این که وقتی میخواین عبور کنید معلوم باشد یعنی چه عبور کنیم. این خیلی کاری سختیه و گاهی هم به رفقا عرض کردم، گفتم من کلی حرف میزنم بعد میبینم که تازه اینا مقدمه است که رفقا فکر کنند و اشکال کنند تا تو دل اشکالا بنده بتونم از اجمالم به تفصیل بیام. در صفحه 32 برای اینکه یواش یواش جمعش کنیم، ما عرضمون این بوده است که تا روح زمانه خود را نشناسیم نمی توانیم تفکر کنیم مبادیمون را به دست بیاریم. اون روایت مشهور امام صادقا که از قول رسول الله صلوات الله علیه و آله هست که در هر زمانی یه بنده ای میاد، این میتونه عدولی باشه، دین رو تصحیح کنه. بعد اومدیم اینجا گفتیم که امام صادق دارن میگن که این جمله این اسم ملاحظه بفرمان، حضرت صادق به جای استدلال عقلی به ما میگن که خدا را باید حس کنی. داستان اونا میگن که تو دریا داره غرق میشه و اینا، بعد میگن که تا آن شخص خدایی را که در جانش هست و میتوانست حس کند نیابد نمیتوند امام صادق جوابش بده، چون میگه خدا کو؟ خدای استدلالی که جواب امام صادق نیست، جواب فیلسوفاست. نتیجه این که پس باید به خدای وجودی رجوع کنه تا تفکر شروع بشه. بعد ما اومدیم اینجا گفتیم که شخصیت امام به ما قدرت تفکر میده، چون مبادیست و خدای وجودی یا وجود رو برا ما ظهور میده. بعد اومدیم گفتیم خطر انحراف چیست، دیگه دارم یواش یواش جمعش میکنم بلکه جلسه آینده بتونم تفصیلش بدم. خطر انحراف این است که انقلاب اسلامی را درست نشناسیم. بعد اومدیم گفتیم که بیاید یه نگاهی بکنید اگر رسیدید به این که رهبری قدرت تفکرش خوبه، تقدیر زمانه را هم خوب میشناسید، بعد بیام نسبت رهبری با امام بسنجیم، ببینیم رهبری امام را به عنوان مبادی تفکر قبول کردن. اگر اینجوره پس میتونیم برسیم به این که امروز اگر بخوایم خوب فکر کنیم به روشی که رهبری عمل کردن، ما هم بیایم و امام را مبادی تفکر قرار بدیم. دیگه من از اینا رد شدم. یه جمله بسیار خوبی رهبری در صفحه 37 ما دارن که در تاریخ 14/3/90 صحبت کردن. من این صحبت رهبری را میخونم و بحثم را انشاءالله میتونم جمع کنم. ایشون میفرماند که واقعا امام انسان عجیبی بود. اصلا پیدایش و وجود این انسان با آن ابعاد هیچ قابل تحلیل نیست، جز این که بگوییم تفضل الهی بود. خدای متعال برای این که چرخشی در تاریخ و در حرکت قافله عظیم بشری به وجود بیاورد، دستی باید از غیب ظاهر می شد. این دست را ظاهر کرد. دلم می خواهد رو این فکر کنیم. این آدم ساده نزد از احساساتی هم نیست. دوباره تکرار کنید برای خودتون. بعد حالا رهبری یه رمایه دامون است که رهبری مبادی فکرشون از امام میگیرن. من شاهد آوردم، این آدرس اینا داشته باشید، 1/3/69، یعنی 69 چه زدی بوده است؟ امام تازه رحلت کرده. حالا یه صحبت هم میخونیم همین اواخر دیگه. حالا ایشون میگن که امام بزرگوار ما، این جریان در سومین نشسته راه برد اندیشه های راه بردی در مورد زن و خانواده، می فرمان که اصلا نمی شود نقش زن را محاسبه کرد. اول بحث است.
من اقرار میکنم و اعتراف میکنم اولین کسی که این نقش را فهمید امام بزرگوار ما بود، مثل خیلی چیزهای دیگر که اول او فهمید، در حالی که هیچ کدام از ما نمیفهمیدیم. در 14 دی 90 ملاحظه کنید چطور. خب حالا اینجا چقدر باید با هم دیگه بحث کنیم؟ من امیدوارم که تونسته باشم مقدمه تفکر شما را فراهم کنم که اولا این چیست که تازه حالا آقا می فرمان که اصلا نمیشه نقش زن رو محاسبه کرد. به نظر شما امروز تاریخ ما به فکری رسیده است که اصلا راجع به زن فکر کنه؟ من نظرم اصلا نوشتم، هم تو اون مقاله نوشتم که زن اصلی ترین گم شده در انقلاب اسلام. حالا کاری ندارم به اینا. چی آقا میفهمه که میگه قابل محاسبه نیست؟ تازه میگه امام فهمید و ما بر اساس اینکه امام فهمید میخوایم فکر کنیم. مثال بودا، اما اصل قضیه این که برگردین به این که رهبری که شما معتقدین تقدیر زمانه را میشناسه، نسبت ایشون با امام چه نسبتیه؟ ادعای من ببینین درست است، بنده احدی را زیر این کشور، زیر آسمان این کشور نمیشناسم که نسبتشون با امام به نسبتی که رهبری با امام دارن نمونه داشته باشه. خب ببینین ادعای من درسته یا غلطه؟ احساساتی شدم آخه حضرت عباسی، آخه ما را این حرفا نیست. یعنی بیان دوباره برگردید مسئله رو حالا از این ور نگاه کنین. مگه خودتون نمیگون یه برهان لم دارین یه برهان ان دارین؟ خب منم که قافیه چو تنگ آید دیگه شاعر به جفنگ آید. حالا وقتی که بند سختم از که نمیتونم به طور عادی صحبت کنم، میام هی شاهد میارم. یکی گفته بود که این کتاب فقط شاهد است، دلیل کو؟ فکر کرده است که خیلی خوبه اگه من دلیل استدلالی بیارم. اگه دلیل استدلالی بیارم که دوباره همون کف نشستیم، بنا شد حضور در تاریخ پیدا کنیم. مبادی یعنی حضور در وقتی که تاریخ شروع شده است. این که خیلی بده است، خیلی خطرناک است. وقتی دونو نگیرم انشاءالله که عادت کرده باشید حالا که از اینجا رفتیم بیرون، به جای این که فکر کنید رو حرف من، ببینید چه احساسی میتونید برای خودتون دنبال کنید. بچه ها شب حمله با یه احساسی سبقت میگرفتن که تاریخ جدید بسازن. خدا کنه به حق حسین خود شهدا به ما کمک کنن تاریخی که اونا ساختن و به ما نشون دادن چطوری میشه ماورای این دنیای ظلمانی یک حیات بر این رو احیا کرد، خدا اون شعور و اون تاریخ رو از ما دریغ نفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.